بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هشتم، نتیجه اصول و مبادی گذشته را در قاعده الواحد بیان میکنند. میفرمان به اینکه محصول قاعده الواحد این بود که از خدای سبحان که بسیط محض و واحد صرف است، شیء مرکب در عرض هم ساده نمی شود. اگر امور کثیری که جامع حقیقی نداشته باشند در عرض هم باشند، صالح برای صدور از حق نیستند. اگر امور کثیری جامع حقیقی داشتند یا در طول هم بودن، از واجب تعالی صادر می شود. قهرن صادر اول باید واحد باشد. این محصول قاعده الواحد. به منظور از این واحد هم وحدت عددی یا صنفی یا نوعی یا جنسی نیست، زیرا همه این وحدات از صنف ماهیت و اونچه که معلول و مجعول است وجود است. وجود از اون جهت که وجود است، وحدت نوعی و جنسی و صنفی و امثال ذلک ندارد. محصول قاعده الواحد بیش از این نبود. اونچه که صادر اول هست باید بسیط باشد، یعنی ترکبی در او نباشد. اما همون بسیط در سنخ خودش و از سنخ خودش اشرف ما یمکن باشد، این را قاعده الواحد بیان نمی کند. مثلا قاعده الواحد می گوید به این که صادر اول باید عقل باشد، اما سنخ عقل گوناگون است. بعضی ها دانی هن، بعضی متوسط هن، بعضی عالی هن، بعضی اعلای هن. آیا اون صادر اول که مثلا باید از سنخ عقل باشد، از باب باید اون اشرف العقول صادر شده باشد یا نه، همین که عقل شد و نفس یا طبیعت نشد کافی است؟ قاعده امکان اشرف گذشته از اینکه بر قاعده الواحد مبتنی است، ثابت میکند به اینکه اون صادر اول باید اشرف العقول باشد. قاعده الواحد اختصاصی به واجب دارد یا اونچه که واحد بحث است، ولی امکان اشرف در همه مراحل جاری است. یعنی در هر سنخی وقتی مجرد بود شریفش موجود شد، اشرف او باید قبل از او موجود باشد. پس محصول قاعده الواحد این است که صادر اول باید بسیط باشد و محصول قاعده امکان اشرف آن است که اون صادر اول باید اشرف درجات اون سنخ بسیط باشد. نتیجه این قاعده الواحد با قاعده امکان اشرف آن است که صادر اول باید اشرف الموجودات باشد، که موجودی در جهان امکان از او اشرف فرض نشود. این محصول اون دو قاعده. اما تطبیق نتیجه این دو قاعده بر موجودات خارج را در این فصل هشتم به عنوان نتیجه بحث ذکر میکنم. اونگاه در مباحث آینده بخواست خدای سبحان درباره عقل اول توضیح میدن که عقل یعنی چه، وحدت او چه سنخ وحدتی است. میفرمان به این که وقتی ثابت شد صادر اول باید بسیط باشد و اشرف درجات همون سنخ باشد، این دو قید را داشته باشد، پس چیزی که بسیط نیست یا بسیط هست ولی در سنخ خود اشرف نیست، او نمیتواند صادر اول باشد. اونگاه موجودها را بررسی میکنند به انهای گوناگون. میفرمان به این که غیر از عقل همه اونها مرکبند و هیچ مرکبی هم نمیتواند از بسیط صادر بشود، پس غیر از عقل نمیتوانند بلا واسطه از مبدأ واحد مبدأ متعال صادر بشوند. و عقل هم اگر درجاتی دارد اون اشرف درجاتش باید صادر بشود. بیان ذلک این است که میفرمان به این که موجود را تقسیم میکنند به واجب و ممکن. واجب منزه از ماهیت است و ممکن دارای ماهیت است. اونگاه ممکن را تقسیم میکنند به جوهر و عرض. جوهر را هم معمولا به پنج نوع تقسیم میکنند: ماده است و صورت است و جسم است که مجموع ماده و صورت است چون ترکیبش حقیقی است، یه واحد حقیقی جداست، نفس است و عقل. قهرن موجودات کلن از شش قسم به در نیستن، یه قسم زیر پوشش عرضن، پنج قسم هم جوهر. روی صبر و تقسیم بررسی میکنن که در بین این اقسام ششگانه موجود پنج قسم شایسته نیستن که صادر اول باشن، تنها یک قسم صادر اول میتوانه صادر شد. اما قبل از اینکه ثابت کنن اون اقسام پنجگانه دیگر نمیتوانن صادر اول باشن، این مطلب را به عنوان یک اصل جامع ذکر میکنن. میفرمان به اینکه هیچ موجودی نیست مگر اینکه آمیخته با عدم هست. موجودی که منزه از عدم است و تمام صفات عدمی به عنوان صفت سلبی که بازگشت صفات سلبی به صفت ثبوتی است و رو صادق است، ذات اقدس اله است. تنها موجودی که هیچ راهی برای عدم به اون سمت نیست واجب تعالی است. و غیر واجب تعالی هر که هست گرفتار عدم هست، یا یک عدم یا دو عدم یا سه عدم یا چهار عدم. اینها احکام عامه موجودات امکانی است. بعضی ها در اثر فقدانات فراوان اعدام بیشتری دارند، ولی اونچه که جامع بین موجودات است آن است که موجود یا گرفتار یک عدم است یا گرفتار دو عدم است یا گرفتار سه عدم است یا مبتلا به چهار عدم. تنها موجودی که منزه از هر گونه عدم هست ذات اقدس اله است، زیرا عدم از نبود وجود انتزاع می شود. اگر وجود نامحدود بود و کمالات وجودی نامحدود بود، دیگر هیچ راهی برای انتزاع عدم نیست. و چون ذات اقدس اله وسید الحقیقه است و همه کمالات را داراست و هرچه کمال وجودی است در واجب هست به نحو نامحدود، پس هیچ کمبودی و خلأی برای واجب فرض نمی شود که ما از اون خلأ مفهوم عدمی انتزاع بکنیم. نزدیکترین موجود به واجب تعالی اون موجودی است که ما فقط یک عدم از اون انتزاع بکنیم، نه اعدام گوناگون. اون موجودی که دو عدم از او انتظام می شود، یا بیشتر او نمیتواند صادر اول باشد. تنها موجودی که میتواند صادر اول باشد آن است که یک عدم از او انتظاب شود. واجب تعالی چون هستی محض است، هیچ جا برای انتظای عدم نیست. اما غیر واجب تعالی مبتلا به ترکبند، مبتلا به کثرت و محدودیت هم. و این حد نشانه آن است که اون موجود بعضی از کمالات را داراست، بعضی از کمالات را ندارد. چون بعضی از کمالات را ندارد، نسبت به فقدان اون بعضی از کمالات عدم انتظام می شود و یک صفات سلبی است در کنار صفت ثبوتی. دیگر صفت سلبی به صفت ثبوتی بر نمی گردد. نظیر واجب تعالی نیست که صفات سلبیش به صفت ثبوتی برگردد، زیرا در واجب تعالی صفات سلبی بازگشتش به سلب و نقص است و روح سلب و نقص سلب و سلب است و بازگشت سلب و سلب به اثبات است. اگر ما گفتیم زیدون جاهلون، در حقیقت این قضیه موجب معدولت المحمول است، و اگر گفتیم لیس به جاهلین، بازگشت این قضیه به موجب است، زیرا در حقیقت ما نقصی رو سلب کردیم. در باره واجب تعالی همه صفات سلبیه به صفات ثبوتیه برمیگردد، ولی در باره موجودات دیگر چون محدودن و بعضی از کمالات وجودی را ندارن، صفت سلبی اونها در کنار صفت ثبوتی اونهاست و آمیخته است. هرگز صفت سلبی به صفت ثبوتی بر نمیگردد. دو قضیه ایجابی و سلبی بر یک شی صادق است. چون دو قضیه موجبه و سالب بر یک شی صادق است و صدقشون هم حقیقی است، نه سوری، و سلب هم این ایجاب نیست و ایجاب هم این سلب نیست، پس عند تحلیل عقلی اون شیی که مصداق دو قضیه است مرکب است. اگر این دو قضیه یکی به دیگری برمیگشت مثل واجب تعالی، روحن یک قضیه بود با بساطت مصداق سازگار بود. ولی اگر دو قضیه بر یک شی صادق است و هیچ کدام هم به دیگری بر نمیگردد در منطقه صدق و هیچ کدام هم عین دیگری نیستند در مرتبه مصداق، پس دو قضیه اند و دو صادق اند و دو حیثیت صدق است و دو تا مصداق. گرچه اون شی در خارج بسیط است، ولی قضیه چون یک امر عقلی است و در ذهن وجود دارد، تحلیل صدق و کذبش هم ذهن به عهده دارد. به لحاظ خارج ذهن میگوید، یا بالاتر از ذهن اون مرحله عالی نفس که عقل است میگوید، اون شیء خارجی که در خارج بسیط است با تحلیل عقلی مرکب است. همه این اقسام ششگانه موجودات که پنج قسمش جوهر است و یک قسمش عرض، همه و همه محکوم این اصل ترکیبی از وجود عدم هستند، برای اینکه همه اینها محدودن، بعضی از مراحل وجودی را ندارن و هر محدود مرکب است از اطلاق و تقیید، از ایجاب و سلب، و هر شیئی که مصداق دو قضیه باشد که این دو قضیه به یکی بر نگردن حتما مرکب است. پس هر موجود غیر از خدای سبحان مرکب خواهد بود. و احیانا ممکن است به ذهن بیاید که ترکیب از وجود عدم که ترکیب نیست، ترکیب از ماده و صورت را میگن ترکیب، ترکیب از اجزای مقداری را مثل نصف و ثلث و ربع را میگن ترکیب به مانند آن، در حالی که اون گونه از اقسام ترکیب به بساطت نزدیکترند. و به تعبیر مرحوم سبزواری که در یکی از تعلیقاتشون بر اسفار دارن، تعبیر لطیفی هم هست، می فرمان در بین اقسام ترکیب بدترین ترکیب همین ترکیب وجود عدم است، چون همه اون اقسام ترکیب بالاخره به بساطت برمی گردن. دو امر وجودی هن، مثلا دو تا نصف که یک کم ممتد را تشکیل می دهن، هر دو به وجود برمیگردن، سنخشون یکی است. تا برسیم به جنس و فصل، بالاخره جنس و فصل دو نحوه ماهیتن که دو برداشت از وجودن. هیچ کدام با دیگری منافاتی ندارد. پس اگر ترکیب از اجزای مقداری است یا ترکیب از ماده و صورت است یا ترکیب از جنس و فصل است و یا ترکیب از ماهیت وجود است، همه و همه به یک جا ارتباط دارند. ماهیت بالاخره منتزع از وجود است، نمود وجود است. نمود با بود بالاخره یک پیوندی دارد. اون بود و نبود است که با هم پیوند ندارند. پس همه اقسام ترکیب یک نحو الفت و آشنایی بین اجزای ترکیبیه هست و تنها ترکیبی که بین اجزای او انس و الفتی نیست، همون ترکیبی از بود و نبود است که از او به عنوان شر و تراکیب یاد شده است. چون شر و تراکیب هست، اون مدرکترین مدرک ها باید او را درک کند و اون عقل است. لذا عقل میگوید هر چیزی مرکب است، نه تنها کل ممکنه زوج و ترکیبی له ماهیت و وجود که حکمای مشا هم پذیرفتن، بلکه کل موجود ممکن مرکبان من الفقدان و الوجدان که باید تحلیل عقلی بررسی می شود. این یه اصل جامعی است نسبت به همه اقسام ششگانه موجودات امکانی، چه جوهر و چه پنج قسم جوهر و چه عرض به جمعی اقسام. پس ما نداریم موجودی که بسیط محض باشد و از واجب صادر بشود، چون اگر بسیط محض باشد خود واجب است، نه محتاج واجب است و نه شریک واجب. پس چاره جز این نیست که اون چه که از واجب صادر می شود خالص از عدم نباشد و این منزه از فقدان نباشد. این چاره نیست. از خدای سبحان که منزه از هر عدم است، چیزی صادر می شود که مبتلا به عدم است. و این تعبیر که در فرمایشات مرحوم آشتیانی در شرح منظومه است و تعبیر لطیفی است که کثرت سه قسم است، یا قبل از وجود است، یا مع الوجود است، یا بعد الوجود، این در همین اسفار ملاحظه فرمودید در جلد هفتم تو فرمایشات مرحوم آخون بود و عین این تعبیر در قبسات مرحوم میر هست که این تعبیر لطیف ممکن است قبل از محقق داماد دیگران هم داشته باشن، ولی عبارت اسفار مأخوذ از عبارت قبسات است. من آیون هم از همین این فرمایشات مرحوم میر دارن. ترکیب بعدل کسر مثل ترکیب ماده و صورت و اجزای مقداری و مانند که اینها ترکیب بعد الوجودن. ترکیب مع الوجود مثل ترکب از وجود و ماهیت که کل ممکن زوج ترکیبی له و ماهیت و وجود. کثرت و ترکیب قبل الوجود مثل همین حد و محدود است، یعنی قبل از اینکه این شیء در خارج وجود پیدا کند با ماهیت زمیمه بشود، چون حدی دارد و هر حدی نسبت به محدود با محدود خود که زمین بشود میبینیم غیر است، پس یک نحوه کثرتی برای اونا هست. خب این یه امر جامع که چاره نیست. از خدای سبحان که منزه از هر عدم است، یک موجود مبتلا به عدم صادر بشود. اما بعضی از موجوداتن فقط یک وصف عدمی دارن، بعضی دو وصف عدمی، بعضی سه وصف عدمی، بعضی بیشتر. اون که دارای یک وصف عدمی است ولا غیر، اون همون عقل کلی است که بعد فرماین روح عالم را عقل می نامن. و اگر این عقل را به طور باز تفسیر کنن میگن عالم ارواح و عالم نفوس و عالم مثال و عالم طبیعت و دنیا و آخرت امثال ذلک، که اینها تقریبا تفصیل همون عقل است، دیگر اون عقل ثانی و ثالث ندارد. این عقل فقط یک قید عدمی دارد. چرا؟ برای اینکه چون منزه از ماده است، ترکیب ماده و صورت درش نیست، فقدانات مادی درش نیست، چون کمیت ندارد اون گور از فقدانها رو ندارد، چون حالت منتظر ندارد، هیچ قوهی در او نیست، بالفعل است و وجود او مجعول است، نه ماهیت او، نه وجود و ماهیت با هم. پس هیچ گونه از ترکیب‌ها و فقدان‌هایی که بعدها پیدا می‌شود در این صادر اول نیست. تنها یک فقدان است و اون این است که این صادر اول محدود است، کمالات او حدی دارد و بعضی از مراحل را دارد، بعضی از مراحل را ندارد که مخصوص واجب تعالی است. و اگر از عقل بگذاریم پایین تر بیاییم به نفس میرسیم. نفس از اون جهت که نفس است نمیتواند صادر اول باشد، برای اینکه نفس مبتلای به دو عدم است نه یک عدم. عدم اول همان عدم محدودیت است که در هر موجود ممکنی هست، که هم عقل به اون عدم مبتلا بود هم موجودات دیگر. عدم دیگر آن است که نفس از اون جهت که نفس است، بعضی از کمالات او بالقوه است، کمال منتظری دارد که بالفعل فاقد اون کمال است، بعدن باید اون قوه را به فعلیت بیارد، خواه به وسیله معدات خارجی مثل نفس نباتی، حیوانی، انسانی، خواه با کفایت درونی به عنوان خودکفایی. از اینها به عنوان مستکفیات یاد می کردن که مکتفی به باطن ذاتش هستند، مانند نفوس مجردات و امثال ذلك. نفس از اون جهت که نفس است، بعض از کمالات را بالقوه داراست، گرچه بعض از کمالات را بالفعل داراست. پس در نفس دو عدم راه دارد، یکی محدودیت او که بعض از کمالات را اصلا ندارد، یکی هم قوه او که بعض از کمالات را ممکن است پیدا کند ولی فعلا ندارد و بعدا پیدا میکند. پس این دو عدم. صورت طبیعی مثل صورت ناریه، صورت مائیه و امثال ذلک، اینها ضعیفتر از نفسن، اینها مبتلا به سه عدمن. یک عدم کلی که در هر موجودی هست، که بر هر موجود ممکنی هست، که محدود است، شی بعضی از درجات رو دارد بعضی درجات ندارد. عدم دوم همون عدم نفسی است که در این موجودات نازل درم هست، بعضی از کمالات رو بالقوه واجدن به بالفعل ندارد. عدم سومش آن است که اصلا مبتلا به ماده خارجی است، چون در گذر زمان است، در یه مقطع حتما باید نباشد تا اینکه زمینه برای پیدایش او فراهم بشود، و در مقطع دیگر بازم که یافت شد باید جا خودش را به صورت بعدی بسپارد. پس این محفوف بین العدمین است، گذشته از اون عدم اولی و گذشته از اینکه بعض کمالات را فاقد است، گذشته از این مبتلا به دو لبه عدم است، یعنی در یه مقطع باید نباشد، بعد باید یافت بشود، بعد چون در مسیر حرکت است فوراً باید نوبت را به دیگری بسپارد. پس این محفوف به دو عدم است در حقیقت. و از اینها بدتر صورت جسمی است. صورت جسمی مبتلا به چهار عدم است، یکی همون عدم مشترک، یکی این که عدمی است که در نفس بود که بعض کمالات را بالفعل ندارد، سوم اینکه در معرض سیلان هست و محفوف به عدمین است، عدم چهارم هم عدم مکانی است، برای اینکه صورت جسمی مکان می طلبد. وقتی مکان طلبید هر جزی از جزی دیگر غائب است، یعنی غربش در شرق نیست، شرقش در غرب نیست، صدرش در ذیل نیست، ذیلش در صدر نیست، و همه اجزا که پراکندن هیچ کدام در جای دیگر نیستند. قبلا در بحث های نفی شعور و آگاهی از موجودات جسمانی فرمودن به این که اینها دو حجاب دارن، یه حجاب مکانی دارن یه حجاب زمانی. حجاب زمانی آن است که هر جزئی در یک زمان خاص هست در زمان دیگر نیست، لذا این اجزای زمانی از هم پراکندن، و چون حرکت در متن این هستی روان راه دارد و زمان ماضی از مستقبل بی خبر است، مداره از گذشته بی خبر است، و این زمان در متن این وجود مادی راه دارد، چون زمان و حرکت و مسافت در خارج یکی هم و در تحلیل عقلی از هم جدان، بنابراین چیزی که با حرکت جوهری در سیلان هست اجزای او از هم محجوب. این حجاب زمانی است و عدم زمانی. یک کم حجاب مکانی است و این است که یک شیئی که در یک مکان هست سمت شرقش از سمت غربش بیخبر است، سمت امامش از خلف بی اطلاع، از فوقش از تحت بیخبر است و امثال ذلک. پس بعد مکانی باعث حجاب هر متمکنی از متمکن دیگر است، بعد زمانی باعث احتجاب هر متضمنی از متضمن دیگر است، گذشته از اون اعدامی که داشتن. عرض گذشته از اینکه این اقسام چهارگانه عدمی رو دارد، اصلا در اصل هستی محتاج به غیر است. گرچه صورت در اصل هستی ما محتاج به غیر است، اما یک نحوه تدبیری، یک نحوه بینیازی از ماده دارد. ولی عرض در همه کارها به موضوع وابسته است، وجودن و ایجادن، ذاتن و فعلن. بخواهد یافت بشود باید در یه موضوع باشد، بخواهد کار بکند باید یه پایگاه داشته باشد. بدون پایگاه نمیتونه کار انجام بده، بدون پایگاه نمیتونه وجود داشته باشه. صورت‌های مادی از این جهت مثل عرضن، گرچه یه فرقی دارن که صورت مقوم است و عرض متقوم، ولی علی حال تا ماده نباشد صورت نیست. حالا ماده اولا اگر محل بحث باشد، ماده ثانی که محل بحث نیست، چون صورت نوعیه بالاخره به صورت جسمی متکی است. اگر صورت جسمی نباشد صورت نوعی، صورت ناریه و مائیه نیست. پس حقیقتاً یعنی در گوهر وجود صور نوعی ارتباط به صورت جسمی اخذ شده است، ارتباط ماده مأخوذ است. این در اصل حقیقت. در مقام فعل و ایجاد و کار هم این چنین است. اگر صورت نوعی بخوان یک کاری انجام بدن باید در ماده فرو رفته باشن، اینطور نیست که بدون ماده بتونن کار انجام بدن. پس حقیقتن و فعلن یعنی وجودن و ایجادن به ماده بستن، مثل اینکه عرض هم حقیقتن و فعلن یعنی فی اصل ذات و فی الفاعلیت و ایجاد به ماده وابسته است. پس عرض و صورت نوعیه و صورت جسمیه و نفس، اینها مبتلا به دو عدم یا سه عدم یا چهار عدم یا بیشتر. تنها موجودی که مبتلا به یک عدم است اون عقل کلی است. لذا طبق قاعده الواحد جز عقل نمیتواند از واجب تعالی صادر بشود و طبق قاعده امکان اشرف عقل هم چون سنخهای متفاوتی دارند، تنها عقلی که میتواند صادر بشود اشرف العقول است. پس طبق قاعده الواحد اون چی که صادر اول است اشرف الموجودات خواهد بود، که اشرفی از او در جهان امکان فرض ندارد. اگر یک موجودی اشرفی از او فرض داشته باشد، چون امکان ذاتی مجردات برای تحققشون کافی است، حتما باید صادر شده باشند. زیرا در اونجا اگر قصوری هست به فاعل برمیگردد نه به قابل، و چون فاعل کمال نامحدود هست پس قصوری فرض ندارد. قهرن نمی شود که اشرف الموجوداتی فرض بشود و اون صادر اول نباشد. این خلاصه این قسمت فرمایش. صفحه 258. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هشتم. فی نتیجت ما قدمناه من الاصول و ثمرت ما اصلناه فی هذا الفصول. یک سلسله اصول را به عنوان اصول مقدماتی برای قاعده الواحد ذکر کردم. در کنار قاعده الواحد قاعده امکان اشرف هم ذکر کردم. بر اساس قاعده الواحد صادر اول باید عقل باشد، بر اساس قاعده امکان اشرف صادر اول باید اشرف العقول باشد. حالا محصول این اصول گذشته را در این فصل هشتم بیان میکنم. بفرمان فنقول ذاته جلت کبریاء فی غایت الکمال والفعلیت والوجود به حیث و لایت ترق و فیه شو و عدم و نقیصه. ذات حق تعالی بسیط محض است به حیثی که هیچ نه برای عدم و کسرت راهی به اون سمت نیست. فاول ما یصدرو و یترتب علیه، اول فیضی که از خدای سبحان صادر می شود و بر حضرتش مترتب است، یجب ان یکون اشرف الموجودات التي لا تصفو عن شوب عدم و نقص. موجودات امکانی رأساً این حکم دارن که هیچ کدامشون بی شائبه عدم نیست، همه مبتلا هستن، ولی در بین موجودات مبتلا به عدم اشرف الموجودات الامکانی با صادر بشود، نه تنها عقل. عقل طبق عادی الواحد، اشرف العقول طبق عادی امکان اشرف. فاول ما یستر و یترتب علیه یجب ان یکون اشرف الموجودات التي لا تصفو عن شوب عدم و نقص. بر این اساس باید صادر اول عقل باشد، اونم اشرف العقول. فیجب ان یکون ذلک من جنس العقول دون النفوس فضلا عن ما دونها. اون صادر اول نمیتواند نفس باشد، فضلا از ما دون نفس، به صورت نوعیه، صورت جسمیه، یا خود ماده یا جسم یا عرض. چون موجودات شش قسمن، اون پنج قسم صالح نیستن که صادر اول باشن، تنها یک قسم که عقل است میتواند صادر اول باشن. چرا؟ برای اینکه ما اون اقسام پنجگانه را که بررسی میکنیم ببینیم همه اونها از اعدام کثیر مترکبن برخلاف عقل. لأن النفوس بماهی نفوسون قد شیب فیها ضربان من العدم. در نفوس دو نحو عدم مشوب شد، نفس مشوب هست به دو نحو عدم، صورت نوعیه به سه نحو عدم، صورت جسمیه به چهار نحو عدم و مانند. تنها موجودی که به یک نحو عدم مشوب است و عقل است. لأن النفوس بماهی نفوسون قد شیب فیها ضربان من العدم. احدهما العدم تحلیلی و ذهنی الذی لا عین له فی الخارج. اون عدم تحلیلی است که در خارج اثری برای اون عدم نیست، و اما در تحلیل عقل میبینیم سالبه به موجب بر نمیگردد. وقتی که سالبه صورتن سالبه بود و سیرتن موجبه بود، در حقیقت با بساطت محل منافات ندارد. ولی اگر دو قضیه داشتیم، یکی سالبه بود و دیگری موجبه، اینا هم صورتن غیر هم بودن، هم سیرتن غیر هم بودن، هیچ کدام به دیگری بر نگشت و هر دو بر یک امر صادق بودن، چون سلب عین اثبات نیست و اثبات عین سلب نیست، یقینا اون شیئی که مصداق این دو تا قضیه است مرکب است. احدهما العدم التحلیلی و ذهنی الذی لا عین له فی الخارج. چرا؟ لانه مندمج فی الوجود. چون اون عدم تحت شعای وجود است، اثر خارجی ندارد. فلا یوجب این عدم ترکیبا خارجیا ولا ذهنیا. نه موجب ترکیب خارجی است مثل ماده و صورت، نه موجب ترکیب ذهنی است مثل جنس و فصل. الا فی ظرف تحلیل العقلی، که عقل وجود را منحل می کند در اون دقیق ترین ملاحظاتش به مرتبه قید و مقید اطلاق و تقیید که نسبت به بعض از مراتب این شی واجد است، بعض از مراتب کمالی را فاقد هست. الا فی ظرف تحلیل العقلی حیث یحلل العقل کل موجود دون الحقیقت صمدیه، که پایین تر از حقیقتی صمدیه که الله الصمد هست، پایین تر از ذات اقدس اله هرچه هست، او رو تحلیل میکند الى طبیعت اصل الوجود و الى کونه محدودن به حد معین من الوجود. دو تا قضیه بر او صادق است، یکی سالبه دیگری موجبه، و این صفت سلبیه هم به صفت ثبوتیه بر نمیگردد. چون دو تا قضیه صادق هست و هیچ کدام به دیگری بر نمیگردد و قهرن هیچ کدام هم عین دیگری نخواهد بود، پس اون شی حیثیت سلبیش جدای از حیثیت ثبوتی است. همه این مجردات موجودات منتقل میشن الی طبیعت اصل وجود، که اینا این مثلا عقل این قسمت از وجود رو داراست و هو موجود، و الی کونه محدودن به حد معین من الوجود، که این عقل در حال که موجود است این حد معین را دارد، بالاتر را ندارد. فیه یعنی در هر موجودی زیادت اعتبار غیر اعتبار طبیعت الوجود به ما هو وجود، پس در هر موجودی غیر از اصل هستی یک مطلب دیگری هست و اون یک نیستی است که از اینا انتظام می شود. می گویند این موجود این درجات کمال را دارد و بقیه را ندارد. فیه زیادت اعتبار غیر اعتبار طبیعت الوجود به ما وجود. فذاتها کما مره، ذات موجودات و حقایق امکانی همونطوری که گذشت، فذاتها کانها امر مزدوج الحقیقه من وجود و عدم. گرچه عدم چیزی نیست که با وجود هماهنگ بشود یک واحد را تشکیل بدهد، ولی چاره از پذیرش عدم نیست، برای اینکه این قضیه سالبه بر عقل صادق است که میگویم عقل لیسه به واجبین، لیسه به علیم محض، لیسه به قدیر صرف، لیسه به حی محض و امثال ذلک. و این قضایای سلبیه حقیقتا سلبیه، نظیر سلب نقص نیستن که روحش به صفت اثباتی برگرده. و اگر سلبیه صادق است و موجب هم صادق است، حتما اون شی مرکب است. مزدوج الحقیقه من وجود و عدم و کمال و نقص و خیر و شر و نور و وجود و ظلمه، اینها تعبیرات روان و بجاییست. و وجوب و امکان و ماهیت و هویه، اینها خیلی روانیست در این تقسیم، یعنی در ترکیب های قبل الکسره سخن از هویت و ماهیت نیست، چون ماهیت بعدها پیدا می شود. وقتی که ثابت شد وجود اصل است و ماهیت تابع، پس در مرتبه وجود سخن از ماهیت نیست. ما داریم اون وجودی که اصل است و مطبوع است و مقدمه بر ماهیت است، اون وجود رو بررسی می کنیم. در اون منطق سخن از ماهیت نیست، ولی ترکیب در اونجا هست. قهرن امکان هم در اونجا نبود، چون مرحوم آخون فرمودن به این که ماهیت است که ممکن است، امکان برای وجود نیست. نمیشد گفت وجود ممکن است. احیانا امکان را به عنوان امکان فقری بنا میکنن، ولی میفرمان به این که شما روح قضیه وجودات رو که بررسی کنید ببینید توش امکان نیست. نمیشود گفت که ما وجود ذاتن ممکن است ولی بالغیر واجب است. این چه نیست؟ وجود است عقل اول و عدم عقل اول فقط بین وجوب و محال دور میزند. یک وجوب بلغیر است و یک محال بلغیر، همین. ذاتی ندارد که ما بگیم ذاتن ممکن است و بلغیر واجب است. مثل ماهیت نیست. ماهیت ذاتی دارد ممکن، بلغیر میشه واجب به تبع وجود. اما وجود فقط بالغیر است، اصلا به ذات نیست. نگه ذاتن ممکن است و بلغیر واجب. در بحث‌های قبل هم فرمودن، تو جلد اول هم فرمودن. بنابراین مسئله ماهیت در اون مرحله نیست، مسئله ماهیت در تحلیل ذهنی است، تحلیل عقلی. اگر ما گفتیم ماهیت تابع است و وجود اصیل است، پس در مرتبه وجود که الان داریم بحث میکنیم سخن از ماهیت نیست. ماهیت و وجود دو لایه اصل و فرع اند، یعنی یک فرع و یک اصل، این دو لا یک شیء تشکیل میدن به نام ممکن. ماهیت پایین است و وجود بالاست، این دو طبقه ممکن تشکیل میدن. حالا ما داریم در اون طبقه بالا بحث میکنیم، یعنی درباره خصوص وجود بحث میکنیم. خصوص وجود هیچ ترکیبی ندارد مگر ترکیب حد و محدود، اونجا سخن از ماهیت نیست اصلا. الا ان عدمه مزمحل بالوجود، یعنی مرکبن منتها آثار عدمی مزمحل است، و شره به وسیله خیر مزمحل است، و نقصه مندمج فی الکمال، و ظلمته مغفوره تحت شروق نور، و امکانه مطوی فی الوجود، و ماهیته فی عین الهویت الوجودیه. این یه مقدار در بالا بحث کردن، یه مقدار در پایین بحث کردن است. الان سخن در ترکیب وجود است از حد و محدود، و سخن از ماهیت نیست، چون ماهیت بعدها مطرح می شود. بنابراین چون وجود غالب هست و ماهیت و عدم و نقص مقهور، مثل اینکه در نفس الامر سخنی از عدم و شرعیت نباشد. فلیس له فی نفس الامر عدم ولا شریه ولا نقص ولا ظلمت ولا امکان ولا ماهیه، بل فی اعتبار من الاعتبارات ذهنیه، در خارج سخن از این امور نیست، در مراحل ذهنی سخن از این گونه از ترکیبات است. این یک نحوه عدم قدم تحلیلی است که در همه هست، پس در نفس هم هست. ثانیه ما که در نفس هست و در عقل نیست، عبارت از عدم واقعی است. ثانیه ما هو العدم الواقعی المستلزم للترکیب، للترکیب الخارج، خارج از عقل و ذهن، للترکیب الخارج فی شیء من العدم و الوجود عن القوت و الفعل. چرا؟ برای اینکه نفس از اون جهت که نفس است همواره یک کمال منتظری دارد. فإن النفس ابدا فیها شیء بالقوه و هو کمالها المنتظر، و شیء بالفعل و هو وجودها. پس مرکب از قوه و فعل است، گذشته از اون عدم تحلیلی. از لو لم یکن لها برای نفس کمال المترقب ولا حالت المنتظرتون کانت عقلا لا نفسا. اون چه که صرف امکان ذاتیش برای دریافت فیض کافی است، او عقل است، نفس نیست. اون چه که هیچ کمال منتظری ندارد، او را عقل می نامند، نه نفس. کانت عقلا لا نفسا. بنابراین فیها، یعنی در نفس، نوعان من العدم، دو نوع عدم است، برخلاف عقل که دارای یک نوع عدم است. فلا یسه و ان یکون هیه این نفس اقرب المفتورات من الحق الواحد. همه مفتورن و خدای سبحان فاطر کل است، ولی اقرب المفتورات نمیتواند نفس باشد، برای اینکه در او دو عدم هست. فلا یسه و ان یکون هیه این نفس اقرب المفتورات من الحق الواحد و اشرف الدرجات بعد درجه الاول تعالی. خدای سبحان که اول اول است، در عالم امکان اگر بخواهن موجودی را شما بررسی کنن، باید بگن عقل نه نفس. این یک بیان. خب وقتی که نفس نتوان صادر اول باشد، موجودات دیگر به طریق اولا نمیتوانند، یعنی صورت نوعیه نمیتواند، ماده نمیتواند، صورت جسمی نمیتواند، و عرضم نمیتواند. ولا یسه و ایزن ان یکون اون صادر اول من جنس تبایع و صور المقارنت للمواد، صورت نوعی هم نمیتوان باشه مثل صورت مائیه هواییه و امثال زاله. و اگر روایتی آمده است که اول ما خلق الله الماء، اون رو باید معنا کرد که اون کدوم آب حیات است که میتوان صادر اول باشد. چرا؟ برای اینکه صور طبیعیه هم ذاتن رهین ماده ان هم فعلن. گرچه نفس ذاتن رهین ماده نبود ولی فعلن رهین ماده بود. لأن مقارنتها، مقارنت اون توایع صور با ماده، مقارنتون افتقاریتون هم فعل حقیقه هم فعل فعل. لأن مقارنتها یعنی مقارنت صور با ماده مواد، مقارنتون افتقاریتون فعل حقیقته و الفعل جمیعن، یعنی هم در مقام ذات هم در مقام فعل، هم در وجود هم در ایجاد. صورت نوعیه اگر بخواد یافت بشود محتاج ماده است، بخواد کار انجام بدهد محتاج ماده است، برخلاف نفس که ذاتن مجرد است گرچه در مقام فعل مقارن ماده است. لأن مقارنتها، مقارنت اون صور با مواد، مقارنتون افتقاریتون در حقیقت و ذات و در فعل و ایجاد جمعی هم فیها، یعنی در تبایع به صور، دخول العدم من سراسد اوجو، از سه وجه مبتلا به عدم است. دو وجهش همان است که در نفس گذشت، الوجهان المذکوران فی النفس. الوجه ثالث این است که ان العدم سبب لوجودها و الوجود سبب لعدمها. این قبلا باید نباشد تا فیض به او داده بشود. این خوشه گندم نباید سبز باشد تا این خوشه را به اون حبه گندم اعطا کنم. بعدم که سبز شد باید از این مرحله بگذرد تا بتواند ثمر ببخشد. یکی الوجه ثالث این که ان العدم سبب لوجود اون صورت و الوجود هم سبب لعدمها. بیان و ذالک این است که فهمید که ول عدم الاول که عدم سبب اوست، هو قوت وجودها. تا قوه وجود نباشد که این صورت نوعی وجود پیدا نمی کند. تا قوه خوشه در گندم نباشد خوشی یافت نمی شود. ول عدم ثانی هیه ماده تو تکونه ها. ول عدم ثانی هیه ماده تو تکونه ها. یکی قوه است یکی ماده. قوه عبارت از استعداد است، ماده عبارت از حامل استعداد. و تقدم اوله علیها به تب، تقدم قوه بر صورت تقدم به تب است. تقدم به تب آن است که متأخر به متقدم محتاج باشد ولا عکسه. اما و تأخر ثانی انها تأخرون به ذات، ماده از صورت متأخر است به ذات، برای اینکه صورت شریکت العله است برای ماده. پس فذاتها یعنی ذات این صورت، فی کلهینن محفوفتون بالعدمه. این فذاتها پیوندی بین گذشته و آینده، آینده است، نه اینکه فقط بر گذشته متفرع باشد. زیرا مسئله حرکت جوهری مطرح نبود که تا نتیجه بگیرن و تفریق کنن فهمان که پس ذاتش در هر لحظه بین دو لبه عدم هست. اونجایی قبلا مطرح بود این بود که او محتاج به قوه است که یک عدم است و محتاج به ماده است که حامل قوه است، این دو عدم. ولی الان بفرمان بین که چون سیال هست، هر موجود سیالی محفوف به عدم این است. قبلا نبود بعدا هم نیست. فذاتها فی کل حینین محفوفون بالعدمین. چرا؟ لأن این صور نوعی تدریجیت الحصول وجودن و بقاءن و هر امر تدریجی محفوف بالعدمین است. فرق بین نفس و طبیعت این است که نفس دو عدم داشت و طبیعت سیال سه عدم دارد. فرقش این است که بل فرقو بین النفس و طبیعه است که انها یا این نفس کلی فلکی مثلا مستمرت الحقیقت ذاتی است، متجددت الهویت تعلقی است، صورت طبیعی ذاتن سیال است. چون ذاتن سیال است، ذاتن به ماده وابسته است، پس در مقام ذات آرام نیست، محفوف به نبود گذشته و نبود آینده است. نفس به زعم حکمای مشا این چنین نبود. نفس به زعم حکمای مشا ذاتن مجرد بود، در مقام فعل وابسته بالا به طبیعت بود. گرچه بر مبنای حکمت متعالی نفس همون صورت نوعی است و ذاتن سیال است. و الفرق بین النفس و طبیعه این است که نفس به صورت طبیعی فرقش این است که انها یعنی نفس کلیه فلکیه مثلا مستمرت الحقیقت ذاتی است، متجددت الهویت تعلقی است، فلها فی ذاتها شخصیه حیثیتان. برای نفس دو جهت حساب می کردن، برای نفوس پیشینیان می گفتن ذاتن مجردن ولی فعلا وابستن. احداهما تجردیتون تعلقیتون باقیه و الاخرا تعلقیتون تدبیریتون متبدله. چون نفس را ذاتن مجرد می دانستن و فعلا مادی، پس برای نفس دو چهره است: یه چهره تجرد و ثبات و بقا، یه چهره سیالان و دیگرگونی. اون سیالان و دیگرگونی متعلق نشأه فعل هست، اون چهره بقا و تجرد متعلق به نشأه ذات. پس در نفس دو خصوصیت است. لذا اونجا که فرمودن بل فرق بین نفس و طبیعه این است که انها اعلی نفس الکلیت الفلکیه، این قید آوردن برای که با مبنای خودش هم سازگار باشد. و اگر نه، اگر درباره خصوص نفس فلکی نمی گفتن، درباره مطلق نفوس انسانی هم میگفتن، نفوس انسانی در اول ام با صورت نوعی یکی است، این هم ذاتن و فعلا تدریجی است. پس نفس فلکی، البته نه نفس انسانی، نفس فلکی ذاتن مجرد است و فعلا مادی، نفس انسانی به صورت نوعی است دیگه، فرقی با صورت نوعی دیگه ندارد. و اما طبیعت در مقابل نفس فلکی این است که فإن ماهیه این طبیعت یعنی صورت طبیعیه بر اساس حرکت جوهری عین الهویت تعلقیت المتجددت فی ذات شخصیه، پس هم ذاتن سیال است هم فعلا. و این کان لکل طبیعت نوعیت سبب عقلی ذو عنایت بها، گرچه بر اساس ارباب انواع هر طبیعت یک رب و نوعی دارد که به زیر دستش عنایت دارد و به تعبیرات دینی جز مدبرات امر به شمار می رود. فرشتگانی هستند که مدبر امر طبیعی عالم طبیعت هستند. گرچه هر طبیعت نوعی یک موجود مجرد عقلی سرپرستی اون را به عهده دارد و این کان لکل طبیعت نوعی سبب عقلی ذو عنایت بها، لکنها یعنی همین طبیعت شخصی سیال خارجتون من جهت استغراق حافل حیولا انزالش المدبر نوری، در اثر فرو رفتن در عالم طبیعت ماده از منطقه اون مدبر نوری جداست. خب بنابراین نفس، اگه نفس فلکی نباشد که صورت نوعی است فرقی ندارد، اگه نفس فلکی باشد گرچه ذاتن مجرد است فعلا مادی است، پس نفس مطلقا نمیتواند، صورت نوعی نمیتواند و صورت مقداری که جسم ممتد است، اینم نمیتواند برای اینکه چند عدم درش است. و ظاهر ان صورت المقداریت لتضاعف الاعدام فیها لا یمکن ان یکون اول السوادر، صورت جسمی نمیتواند برای اینکه صورت جسمی مبتلا به چهار عدم است. الحمدلله.